کلاس سوسیولوژی مکاسب دو جلد 3 صفحه 201 از سالس.
رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الثالث انه لو کان للعین المقطعه منفعه استوفاها المشتری قبل الرد کان علیه عوضها علی المشهور. و امر سومی که در دنبال فساد عهد بیع ازش مطرح بحث میشه، زمان منافع عوضینه. عوضین در بیع فاسد خب خودشون که مضمون بودن، مبیع دست مشتری، سمن دست بایع، در بیع فاسد مضمون بود به بدل واقعیه. اما منافع اینها چطور؟ خب در دو بخش این رو هم بحث میکنه. یکی بخش منافع مستوفات، مشتری که خانه رو خرید 6 ماه دستش بوده، در این خانه سکونت داشته، سکونت رو استیفا میکرده، حالا فهمیدن بی فاسد بوده. بحث زمان خود خانه که گذشت مضمون بود، اما سکونت را که مشتری استیفا کرد، یا فرض کنید مبیع حیوان بوده، گوسفند بوده، شیرش رو میخورده مشتری، خب الان گوسفند رو باید پس بده، آیا منافع مستوفات به هم ضامنه که اگر تلف کرده قهرن به قیمتش رو بپردازه؟ ابتدا با توجه به ادله عامه دال بر اتلاف مال غیر و مد روشنه که قاعده زمانه، منافع رو که استیفا کرده، استیفا اتلافه، منافع هم که مال غیر بود، مال بایع بود دیگه، بیع که فاسد بود، نه مبیع ملک مشتری شده، نه منافع ملک او شده، همش بر ملکیت بایع باقی بوده. سمن هم همینطور، سمن بر ملک مشتری باقی بوده، منافع سمن بر ملک مشتری باقی بوده. فرضم اینه که استیفا کرده، اگر استیفا کرد، استیفا دیگه اتلافه، قطعا زمان هست. حالا نسبت به منافع غیر مستوفات، صفحه 203 سطر آخر اونجا واردش میشه، اونجا رو ممکنه درش تشکیک کن، اما منافع مستوفات رو اتلاف قطعا صادقه و قهرن مشمول من اطلف مال غیر فهو له زامنه، مشمول لا یحل مال امرء مسلم الا به طیب نفسه، که دل بر عدم حل و دنبال عدم حل قطعا زمانه. اینا رو ذکر کرده تا برسیم به وجهی که ممکنه برای عدم زمان ذکر بشه و ذکر شده. ابن حمزه قائل شده به این که منافع رو که مشتری استیفا کرده ضامن نیست، عید رو پس بده، اگر تلف شده مثل قیمت عین رو پس بده، منافع رو لازم نیست پس بده ولو استیفا کرده. تو ببین دلیلشون چیه؟ انه لو کان للعین المبتاعه، عین فروخته شده خریداری شده دهرن به بیع فاسد، اگر باشد منفعتی که استوفا اون منفعت را مشتری قبل از رد، همچنین بایع منافع ثمن رو استیفا کرده باشه قبل رد، کان علیه عوضها، عوض المنفعت بر عهده او هست، بنابر نظر مشهور بلکه می فهمد ظاهر بعض عبارات اتفاقه، بل ظاهر و معتقدم من السرائر من کونهی به منزلت المقصوب، وقتی میگه به منزلت المقصوب اون معکوز به بیع فاسد، معکوز به بیع فاسد، خب مقصوب رو که همه قائلند منافعش برگردن قاصبه، اگر کسی خانه رو قصب کرده 6 ماه نشسته، حالا خانه رو پس میده، اجرت المثل این 6 ماه رو هم باید بده، در قاصب اتفاقه. اگه قرار شد مقبوض به بیع فاسد کل مقصوب باشه قهرن اونجا میشه اتفاق. میگه ظاهر متقدم از سرایت که میفرمود مقبوض به بیع فاسد به منزلت مقصوب است، اتفاق بر حکم است، حکم زمان منافع مستوفات. میگه حالا قطع نظر از اقوال فقها ادله مقتضاش زمانه و یدل علیه، بر این زمان بر این حکم عموم قولی علیه السلام لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، یا من اتلف مال غیر فهو له ضامن، اینا همه میتونه بیاد. استیفا هم که اتلاف دیگه، البته فهمد بنابراین که منافع رو مال بهش بگیم، موضوع در روایات ماله، من اتلف مال غیر لا یحل مال امرئ مسلم، بنابراین که منافع مال باشه، بناهن علا صدق مال علال منفعت، که خب تشکیک هم نشده در صدق مال بر منفعت، تو عمل حر بحثش بود که تشکیک شده بود، عمل حر قبل المعاوضه داشتیم قبل ها، اما خدمت عبد، سخنای دار، اینا بلا شک ماله، رضا سمن در بی میتونست قرار بگیره، در بی مبیع باید عین میبود، سمن میتونست منفعت بشه، بانه که بی مبادلت و مال به مال. یا مثلا مهر زوجه میتونه منفعت 1 سال دار باشه، مهر زوجه باید مال باشه، تو نکاح خوندید شرط مهر اینه که مالیت داشته باشه، از حیث کثرت و قلت حدی نداشت، فقط مالیت بله؟
در دائم مالیت شد،
در چی؟
در موقت شد مالیت داشته،
مهر باید مالیت داشته باشه،
اگر خود را میشه
مهر باشه، حالا یه حال اونم بنابرای صدق مال دیگه، ولی مال باید باشه.
شده بود دادم گفتم مال گفتم یه سری که خارجیه میدم، این خارجی
تشکیکی
شده بود
دیگه، تشکیک هم اگر شده باید ببینیم جا داره یا نه، لذا یوج علا سمنن این دلیلی میاره دیگه، کار رو تمام میکنه، قرار داده میشود منفعت سمن در بی، صداق در نکاح، بالی که مالیت بلا شک تو اینا شرطه. خب این تمام، تا اینجا وجه زمان خیلی روشن، پس قاعده به صورت مسلم اقتضا میکنه زمان منافع مستوفات، حالا منافع غیر مستوفات رو فعلا کار داشته باشید او بحثش جداست. اما قول مقابل، ابن حمزه در وسیله قائل به عدم زمان، خوب توجه کنید، مستند ایشون روایتیه که روایت ظاهرن از طرق عامه نقل شده، حالا از قوال لعالی نقل میکنه، اما ظاهرن سند از طرق عامه باشه. روایت متنش اینه، روایت نبوی مرسلی که سند از طرق عامه است. متن روایت اینه: الخراج به زمان. این کلمه خراج به معنای ما یخرجویه، یعنی محصول، منفعت. منفعت در قبال زمان است. اگر بخوایم این تعبیر رو متن روایت قلمداد بکنیم، فقط روایت نبوی مرسله تعبیرش اینه. این تعبیر رو در متن روایات معتبر نداریم. الخراجو به زمان، خوب توجه کنید، این روایت رو ابو حنیفه گرفته و کامل به این روایت به همین نحوی عرض شد ملتزم شده. الخراج به زمان، منافع در برابر زمانه. توجه کنید، یعنی چی منافع در برابر زمانه؟ عرض کردیم ابو حنیفه که بعداً دو سه صفحه بعد نقل میکنه ازش، این معنا را به صورت دربست پذیرفته حتی تو قصب. ببینید، گفته قاصب ضامن عینه، عین اگر تلف بشه باید مثل و قیمت بپردازه. هر کس که ضامنه در برابر این زمانش، منافع اون عین مضمون برای اوست. لذا حتی قاصب را ضامن منافع نمیدونه، میگه منافع برای اوست، او ضامن عینه. الخراجو به زمان پیغمبر گفته. حالا یذل الله الظالمین، بالاخره باید جای عملیشه. وقت تو بیع فاسد هم قهرن همینجور، نه اینه که مقبوض به بیع فاسد مضمون عدل قابضه. اگر تلف بشه باید مثل قیمت بپردازه. فرض کنید تلف شده، دقت کنید، حالا مقداری عمیق‌تر نگاه کنید به قضیه، شاید بچسبه تا حدودی به ذهن. یعنی خیلی دیگه دور از وادی نشه، حالا مقداری باید لااقل تقریب بشه. اگر مقبوض به بیع فاسد تلف بشه، تو باید قیمت واقعیه رو بدی. کسی که قیمت واقعیه مال رو میده به مالکش، منافع برای خودشه دیگه. الخراجو به زمان، اگه تلف میشد. اتفاقا این معنا توی روایتی هم در منابع شیعی اومده میاره شیخ، اگه تلف میشد نباید خسارت میدادی. فرض کنید تلف شد، گوسفندی خریدی، حالا بی فاسد بوده، اگر تلف میشد تو نباید قیمت واقعیه رو میدادی. کسی که قیمت واقعیه مبیع به گردنشه، خب منافع دیگه ملت خودشه، چرا منافع رو بدی بود؟ الخراجو به زمان، وقت میگن این متن روایت هم هست به همین نحوه بهش ملتزمی. حتی قاصب، درسته قصب کرده، درسته معصیت کرده، مال غیر رو قصب کرده، تلف کرده، بالاخره الان باید قیمت واقعیه رو بپردازه. کسی که قیمت واقعیه رو میپردازه، گویا میگیم گویا خریدش دیگه. وقتی بخری خانه رو، خب منافع مال خودته دیگه. حالا نخریدی ولی قیمت واقعیه رو ازت میگیرم، این حرف ایناست. الخراج به زمان منافع در برابر زمان است که به گردنت اومده. عرض کردیم به همین نحوه ابو حنیفه میپذیره. مرحوم شیخ انصاری این قاعده را از اساس قبول نداره، میگه این قاعده نه مستند داره نه متنش به این نحوه از نظر شیعه قابل التزامه. متنش به این نحوه معنا کردن که قابل التزام نیست. خیلی دقت کنید به این نحوه گرد بکنید. قاعده این فهمت از سند که مشکل داره، از نظر متن و مجلول به این نحوه بخوایم معناش کنیم خلاف اجماع مسلم شیعه است. حالا ابن حمزه ظاهرا میخواد بپذیره نظر اون، میشه مخالف اجماع اتفاق کل. البته ابن حمزه هم در قصف نپذیرفته، چون در بیع فاسد گفته قصف احدی نمیگه از شیعه. با حال این که اگر بخوایم به مدلول این روایت به همون جوری که هست اطلاق داره اخذ کنیم، باید تو قصبم بگیم دیگه، مثل ابو حنیفه. ابو حنیفه عمل میکنه به همون اطلاقی که روایت داره، الخراجو به زمان حتی تو قصب، منافع در قبال زمانی است که به گردن شخص هست. تو قصد میاد، تو بیع فاسد میاد. به این نحوه مدلول که قابل التزام نیست، به این گستردگی. شیخ یه جور خاصی روایت رو معنا میکنه، دقت کنی که به این نحوه خاص حالا غلط نیست، ولی خب ضرورتی هم نداره این رو به عنوان یه قاعده ما ملتزم بشیم، ولی غلط هم نیست. باز بعدن به همین نحوه خاص هم که معناش میکنه و تا حدودی قابل التزام باشه، باز برش نقض وارد میکنه. دقت کنید، شیخ میگه زمان که خراج در برابر او قرار گرفته، زمان دو قسمه. یک زمان است که از ناحیه اقدام خودت آمده به گردنت، منشأش اقدامه، اقدام بر زمان، یعنی متعهد شدی توی یک قراردادی، متعهد شدی، مثل این که تو بیع صحیح، تو اجاره صحیح اقدام میکنه مشتری بر زمان بدل مسما. در اجاره اقدام میکنه مستاجر بر زمان اجرت مسما. این زمانیست که برش اقدام کردی، اما یک زمانیست که تو اقدام نکردی، شارع به گردنت گذاشته، اقدامی برش نیست. این زمان دوم مثل زمانی که تو قصبه و مثل زمانی که تو بیع فاسد گفتیم هست. میگفتیم مشتری اقدام بر زمان بدل واقعیه نکرده، شیخ اینو میگفت دیگه، میگفت اقدامش در حد بدل مسما بوده، نه نسبت به بدل واقعیه. زمان نسبت به بدل واقعیه حکم شرعی است، نه از ناحیه اقدام خود مشتری. پس دو رقم زمانه. این الخراج و به زمان، زمان قسم اول رو میگه. منافع در قبال زمان است. کدام زمان؟ زمانی که برش اقدام کردی. یعنی کسی خانه میخره، ضامن شده، متعهد شده، 100 دینار بده به فروشنده خانه. خب در قبال این تعهد به پرداخت 100 دینار سمن به فروشنده خانه، منافع خانه برای توی هر خراجو به زمان منافع برای توی اینجوری معناش میکنه. منافع میشه ملک تو، چون تو متعهد شدی پرداخت سمن را. خب تو بی این مطلب که گفتن نداره. کسی پول میده خانه میخره، متعهد میشه سمن بپردازه خانه بخره، خب دیگه معلومه که الخراج له، منافع خانه برای اوست. این گفتن نمیخواد که پیغمبر بیاد بگه اینو. الخراج به زمان واقعا اینو میخواد بگه؟ آهی که گفتن نمیخواد.
در عوض
من بچه هم باید پول پرداخت کرده. این
که همچی شبهه میکنه؟
در عوض من یعنی وقتی که وقتی که خانه رو خرید مالک عین شد. مالک عین، مالک عین قاعدتا مالک منافع هم هست دیگه. منافع تابع عینه در ملکیت. عین ملک هست، هر که هست منافع ملک اوست، مگر اینکه یک مزیلی بیاد. مثل اینکه خانه مال منه ولی اجاره دادم، خب دیگه منافع مال من نیست. ولی تا یک مزیلی نیاد منافع ملک همون کسی است که این ملک اوست. این که بیاد پیغمبر بگه الخراج به زمان این رو اراده کنه، این که گفتن نداره. حالا شیخ فرمود این الخراج به زمان یعنی الخراج به زمان لذی اقدمت علیه، نه به زمان الذی حکم الشارع علیک. و زمان در مقبوض به بیع فاسد زمانی نیست که تو برش اقدام کردی، مثل زمان در قصد. حکم شرعی به گردنت اومده، تو متعهد نشدی به قاصب به مالک بدل بدی، نه قاصب متعهد شده نه مشتری در بیع فاسد متعهد شده بدل واقعیه بده. اقدامی بر زمان به اصطلاح نیست اونجا. الخراج به زمان رو اینجوری معناش بکنه، تازه بر همینم نقض وارد بکنه، میگه همینش هم قابل التزام نیست، نقض داره. فرموده در آریه مضمونه، در آریه مضمونه مستعیر اقدام بر زمان کرده، اما الخراج لیس له، الخراج به زمان دیگه. یه روایت میگه الخراج به زمان، در آریه مضمونه اقدام بر زمان کردی اما خراج برای تو نیست. تو آریه که مستعیر مالک منفعت نیست. حتی شیخ میگه مالک منفعت نیست بلکه مالک انتفاع. بعد فتعمل داره، فتعمل رو گفتن، بلکه مالک انتفاع هم نیست. اذن در انتفاع داره، نه مالک انتفاع باشه، اصلا مالک نیست. مستعیر اذن داره از آریه استفاده کنه، اما نه مالک منفعته نه مالک انتفاعه. پس الخراج به زمان به همین معنایش هم که گفته شد در اونجا نقض میشه. بذارید دور قاعده رو، الخراج به زمان یک حرف نگفتنیست اگر اینجور معناش کنیم که اخیرا گفته شد، چون گفتن نمیخواد، تازه نقضم داشت. در اون مواردش که حالا نقض نمیشه گفتن نمیخواد، اینجاش هم که نقض باشه. اون نحوی که ابو حنیفه معنا میکنه که خب قطعا شیعه قائل به اون نیست، بذارم به اینو میذاریم به کنار. ما از نمیتونیم از من اطلف مولا غیر فهو ولا هو زامن از لایحل دست برداریم به خاطر اینکه همچی قاعده ای. عبارت ببینیم، خلافاً للوسیله فنفا از زمانه، گفته مشتری زامن منافع مستوفات نیست، محتجن به ان الخراجه به زمان، منافع ما یخرج من المبیع که منافع در قبال زمانه، مشتری در بیع فاسد زامن مبیعه دیه. هر کسی زامن چیزی بود منافع اون برای روست. از کنیم این میتونید این مقدار یک جوری به ما سنینش که قریب بشه به ذهن، بگیم خب اگر تلف بشد، اگر تلف شده باشه، فرض کنید تلف شده، تو باید کل قیمت واقعی اون حیوان رو بپردازی به مالکش. اون کسی کل قیمت رو میپردازه، بوی او رو خریده دیگه. تو پرانتز اینو عرض بکنیم، ولی بحثش مفصل بعدها میاد، مخصوصا اگر ملاک برای زمان قیمت یوم قصب باشه، مخصوصا بنابراین یک هفته قبل گاو زید رو قصب کردی، از همون روز قیمت اومد گردن تو، قیمت یوم قصب، پس از اون روز دیگه گاو ملک تو شده، شیراشو خوردی و شیرای ملک خود تو خوردی، تو قیمت رو باید بدی. البته تو تلف نشده اینو، برای خب وقتی تلف میشه فرض بکنید تلف شده، معیار قیمت یوم قصب باشه دیگه. این الخراج به زمان مقداری کما فی نبوی مرسل، میگه این تعبیر متن این تعبیر تو روایت نبوی مرسل است و تفسیر او، این تفسیری که الان ذکر میکنه یک ترکیبی از تفسیر خود شیخ و تفسیر ابو حنیفه. تفسیری که الان ذکر میکنه متمحض در تفسیر خود شیخ نیست، تفسیر ابو حنیفه هم نیست، ترکیبیه. من زمن شیئا، این زمن شیئا خب شامل قاصد میشه، شامل مشتری در بیع فاسد میشه، شامل مشتری در بیع صحیح هم میشه که او زامن ثمن. ادامهش میگه و تقبله لنفسه، ای تقبله لنفسه، ای دیگه در بیع صحیح تطبیق میشه، مبیع را تقبل میکنی برای خودت منتها در قبال پرداخت عوضش ثمن. فخراجه له، خراج منافعش برای اوست.
این زمین
شیعه
خودش فعلا صحیح رو داره میگه، بعد لازمش فاسدش هم شامل درسته.
چی؟
این زمین شیعه فعلا فرد فاسد نداره، فعلا عقدای صحیح رو میگه
اطلاع داره. منسن کسی زامن باشه چیزی رو، حالا یا تو بیع صحیحه که زامن ثمنی، یا تو بیع فاسده که زامن مبیعی به بدل الواقعی، یا تو قصبه اونجا هم زامنه دیگه. اون تو تقبله لنفسه، این مربوط میشه به بیع صحیح، این تو بیع صحیحه. فخراجه له، منافعش برای اوست. فالباول سببیت او المقابله، خراج به سبب زمان است، یعنی خراج باید بگیم برای توست به سبب زمان یا در قبال زمان است، ظاهرا مقابله بهتره. فل مشتری، حالا میخواد تطبیق کنه، دقت کنید، تطبیق به نفع ابن حمزه. فل مشتری لما اقدم على زمان المبیع، اقدام کرده بر زمان مبیع و تقبله على نفسه به تقبیل البائع، پذیرفته مبیع را علیه خود، علا نفسه که میگه، یعنی قیمتشو بدی، زمانشو بدی. به تقبیل بائع و تضمین بائع، ایاهو تضمین زامن قرار دادن، بائع رو زامن قرار داد، تضمینه ایاه. علا ان یکون الخراجو له مجانا، تضمین مشتری ایاهو مبیع را، تضمین زمانتش، زمانت مشتری ایاهو مبیع را به این نحوه که خراج برای او باشد مجانا. خانه میخری، اقدام میکنی بر زمان ثمن خانه که دیگه سکونت برای خودت باشه مجانا.
بله
بله دیگه، اقدام بر زمان مبیع کرده دیگه.
زمان یعنی باید تحویل اون چیزی که تحویل شخص مقابل بوده که ثمن. خب
دیگه وقتی میگه زمان مبیع، باید توجه بکنید دیگه، زمان مبیع که میگی منی به ثمنه، زمان المبیع وقتی میگید مبیع، زمانش میشه زمان به ثمنه، اگر قرار بی صحیح باشه. و تقبله علی نفسه، به تقبیل البائع و تضمینهی ایاهو علا ان یکون الخراج له مجانا کان لازم علا ذالک، میگه لازمش اینه که خراج برای او باشد بر تقدیر فساد، چون زمان علا یهار هست دیگه. دقت کنید این تفسیر الان تفسیر متمایل به تفسیر ابو حنیفه است، که حالا ابو حنیفه توسعش و قائل حتی تو قصب، ابن حمزه البته تو قصبی حرف رو نمیزنه، احدی از شیعه تو قصبی حرف رو نمیزنه، اما تو بیع فاسد گفته، میگه در بیع فاسد مثل بیع صحیح، که در بیع صحیح ضامن بدل مسمایی فالخراج لک، در بیع فاسدم ضامن بدل واقعی فالخراج لک، کان لازم علی ذلک یا کان لازم من ذلک ان خراجه له، خراج مبیع برای مشتری باشد بر تقدیر فساد، کما ان الزمان علی زمانه علیه علی هذا تقدیر ایضا، اونجوری که زمان بروز بر همین تقدیر فساد ایضا. یعنی در بیع چه صحیح باشه چه فاسد باشه، توی مشتری ضامنی، متو در صحیح ضامن بدل مسمى، در فاسدش ضامن بدل واقعیه، بالاخره کل من کان ضامنا فالخراج له، الخراج به زمان. من حاصل ان زمان العین لا یجتمع مع زمان الخراج، کسی که ضامن عین بود دیگه ضامن منافع نیست، منافع برای اوست در برابر زمانی که حالا او به گردن داره. و مرجعه الى ان، مرجعه بازگشت این قاعده دیگه به این میشه، غنیمت و فائده به ازاء الغرامت، میخواد بگه گویا برمیگرده به قاعده من کان علیه القرم فله القرم، هر کس قرامت بر گردن اوست غنیمت هم برای اوست، مرجعش به این است که غنیمت و فائده در قبال قرامت است. مبیع به بیع فاسد رو تو ضامنی، قرامت باید بدی، فالخراج به زمان، منافع برا تو. خب این معنا عرض کردیم، این تعابیر الخراج به زمان تو روایات منقول از طرق شیعه نیست، و الخراج به زمان که فرمود کما فی النبویه المرسل سندش از طرق عامه است، این همون تعابیر هست تو متن روایت. ولی خب شیخ میگه معناشو میشه از بعض از روایات در آورد. به هازن معنا، نه الفاظها، این معنا مستنبتون من اخبار کثیره متفرقه، مثل قول علیه الصلاه و السلام فی مقام الاستشهاد علی کون منفعت المبیع فی زمان الخیال للمشتری، الا ترى انها لو احرقت کانت من مال المشتری. ببینید با این بحث رو تو کتاب متاجرم خوندید تو لمعه، اگر حیوان رو فروختی به زید، 10 روز برای خودت خیار قرار دادی توی فروشنده، خب 7 روز 8 روز این حیوان دست مشتری بود، خب میدونید دیگه طبق نظر مشهور به مجرد بی مبیع میشه ملک مشتری، ولو خیار داشته باشی تو. فقط شیخ طوسی قائله که ملکیت متوقف بر انقضای خیاره، مشهور قائلن به مجرد امر مبیع میشه ملک مشتری. بعد 7-8 روز رفتی فسخ کردی، گوسفند تو گرفتی، آیا شیرهایی که تو این مدت میداده اونا رو میتونی پس بگیری؟ امام فرماد نه، تو فسخ که میکنی مبیع رو پس بگیر، نماع رو حق نداری بگیری. چرا؟ این چراش محل شاهد ماست. تو روایت امام فرموده اگر این گوسفند در این مدت میمرد یا حتی مشتری تلفش میکرد، خب این تلف مبیع در زمان خیار میدونید دیگه باعث سقوط خیار که نمیشه، این میتونه اعمال خیار کنه. وقتی اعمال خیار کردی مبیع رو میخوای پس بگیری، نیست. وقتی که نیست مثل و قیمت رو ازش بگیری. ممکنه مثل و قیمت 2 برابر ثمنی باشه که او به تو داده. امام فرموده طبق این تعبیر روایت الا ترا انهایی ها برمیگرده به دار، مبیع دار بوده، الا ترا ان دار لو احرقت، اگر میسوخت خراب میشد، کانت من مال المشتری، حالا که او ضامن مبیع بود اگر تلف میشد، خراج هم در این مدت ملک اوست، منافع ملک اوست، یعنی حق منافع رو پس بگیری نداری. الا ترا انها لو افرقت خانت من مال مشتری، مثل قول امام در مقام استشهاد بر بودن منفعت مبیع در زمان خیار للمشتری، یعنی وقتی فسخ میکنی منافع رو نمیتونی پس بگیری، عین مال تو پس بگیری. خب این تعبیر نشون میده که همون الخراج و به زمان داره پیاده میشه. و فیه ان هذا الزمان ليس هو ما اقدم عليه المتبايعان حتى يكون الخراج بإزائه. اینجوری گفتیم. ببینید شیخ میفرماد که زمان که خراج میخواهید در برابرش قرار بدید، زمان 2 رقمه، یه وقت زمانی است که اقدام کردی برش، یعنی خراج به زمان، خراج در برابر زمانی است که اقدام کردی برش، یا زمان از آنه حکم شرعیه، اونجوری تو قصب اینجوریه. حتی تو بیع فاسد شیخ انصاری نپذیرفت منشأ زمان بدل واقعیه اقدام باشه، میگه ما خراج رو در مقابل زمان قسم اول میدونیم نه دوم. و فیه ان هذا الزمان، هذا الزمان زمان مبیع به بدل واقعیه در زمان فساد بیع، این زمان لیسه هو و ما اقدم علیه المتبایعان حتی یکون الخراج به ازایی، گویا داره میگه الخراج به زمان مال اون زمان است که عقد عمل متبایعان علیه و انما هو این زمان امر قهری حکم به شارع کما حکم به زمان مقبوز به صوم و المغصوب. مغصوبش خیلی روشنه، قاصب ضامن عین مغصوب است، اما این زمان که اقدام نکرده، متعهد نشده به پرداخت بدل، که حکم شرعی قهری است علیه او. و احدی از شیعه نمیگه خراج برای اوست. قاصب اگر خانه رو قصب کرد، چون ضامن عینه دیگه، منافع این یک ساله خانه که دست او بود برای او، اینو احدی نمیگه از شیعه. البته ابو حنیفه قائله. ابن حمزه هم در قصب اینجور نمیگه، اگر گفته ایشون تو بیع فاسد گفته. حالا شاید رو حساب این که ایشون هم مثل شیخ طوسی، مثل شهید، منشأ زمان رو در بیع فاسد اقدام میدونه. لذا قبل رو عرض میکردیم مسئله اون مسئله رو گفتیم جدی بگیرید که آیا زمان نسبت به بدل واقعی در بیع فاسد اقدام شده برش یا نه. شیخ اصرار داشت که اقدامی نیست. شیخ طوسی، شهید میگفتن اقدام هست. گویا ابن حمزه میگه اقدام هست. لذا میگه الخراج به زمان. در معبوز بیع فاسد میگه الخراج به زمان، تو قصب نمیگه. ابن حمزه انما هو این زمان امر قهری است، یعنی خارج از اراده متبایعان. حکم به شارع اونجوری حکم کرده به زمان مقبوض به صوم. مقبوض به صوم خوندید تو لمعه، اگر رفتی در فروشگاه کالایی رو بخوای بخری، حالا گرفتی نگاه میکنی، صوم، صوم با سین یعنی گفتگو، این کالا رو میبینی گفتگو میکنی که مقدمه خرید باشه، حالا از دستت بیفته بشکنه، این میگن مقبوض به صوم. خب قابض ضامن، این زمان هم از اون حکم شرعی است، حکم شرعی و قهری. نمیشه اینجا گفت که حالا که قرار ضامن باشی توی قابض به صوم، فالمنافع لک. فالمراد به زمان الذی به ازائه الخراج، اینجا دیگه صریحا معنا میکنه، میگه اون عقلی که از زمان و الخراج به زمان رو ما قبول داریم این مقداره. مراد به زمانی که در قبال او خراج است، التزام و شیء علی نفسه و تقبله له مع امضاء شارع له، که قهرن تو بیع صحیح و تو اجاره صحیح و ایناست. تو بیع صحیح ملتزم شدی مبیع را علیه خودت که ثمن رو بدی، در اجاره ملتزم شدی توی مستاجر اجرت را علیه خودت که اجرت رو بدی در قبال منافع. شارع هم امضا کرده باشه، یعنی بیع صحیح، این زمان است که تو اقدام کردی برش، منافع هم در برابر اینه. و از خارج عرض کردیم این که گفتن نمیخواد، یعنی واقعا پیغمبر با اون جمله اگر روایت باشه اینو میخواد بگه که اگر کسی خانه خرید دیگه، چون قرار پول خانه رو بده، منافع خانه برای مشتری در قبال زمانش ثمن را، اون که گفتن نمیخوادی واضحه دیگه. کسی خانه رو بخره میشه مالک خانه، بیعش هم صحیح باشه. کسی مالک خانه بود، مالک منافع هم هستی. یه قاعده نمیخواد الخراج به زمان. لذا اگر قرار الخراج به زمان یه قاعده باشه، واقعا تأسیسی باشه، بعد همون جوری بگی که ابو حنیفه میگه، اونم که شیعه احدی بهش قائل نیست. پس ببینید الان شیخ الخراج به زمان رو به این نحوه معنا کرد، خراج در قبال زمانی است که اقدام کردی، نه زمانهای قهری. خراج در موارد زمانهای قهری نه خیر برای زامن نیست، برای مالک، برای مضمون الله، نه برای زامن. باز همین مقدار معنارم که ایشون معنا کرد، الخراج به زمان رو براش نقض ذکر میکنه، برای بما ینتقض و ما ذکرنا، همینی که پذیرفتیمش که الخراج به زمان لذی اقدم تعلی و امزاه و شارع، این نقض میشود ربما ینتقض و ما ذکرنا فی معنی روایت. اون معنایی که میگه ما برای روایت ذکر کردیم، این نقض میشود به آریه مضمونه. چطور؟ حیث انهو مستعیر، مستعیر اقدم علی زمان الاریه. فرض اینه که آریه مضمون است دیگه، حالا یا به شرط یا آریه طلا و نقره. البته بهتره به شرطشو بگید، چون آریه طلا و نقره باز به حکم شارعه. آریه به شرطشو بگید بهتره. معنی خراجه ها لیس له، منافع آریه که ملک مستعیر نیست، ملک خود معیره. لعدم تملکه للمنفعت، مستعیر مالک منفعت نمیشه تو آریه. و انما تملک الانتفاع، اونم انتفاعی که عینه المالک، مالک معین کرده. فتعمل، خب معشین گفتن اشاره بین که حتی تملک منافع هم نیست، تملک انتفاع هم نیست، اذن در انتفاعه، انتفاع هم مالک نشدی، اذن در انتفاع. الخراج به زمان رو چجوری معناش کردیم؟ گفتیم خراج ملک کسی که زمان به گردن اوست. تو آری و این نمیگه کسی، شما میگید
اینو
اینو وقتی میگه در مقابل اوست، این مقابل رو ابو حنیفه معنا میکنه به ملک، میگه ما معنا میکنیم به ملک متو در دائره خاصی.
نه حق انتفاع داشته، کسی نمیگه این، چون نما تابع حالا اصل، یعنی منفعت تابع خود اصل.
علی حال بعد در کشتن هم بعد در بی به ملک معنا کنید، در اینجا به اذن در انتفاع معنا کنید.
میگیم حق انتفاع عرفی هم هست.
علی حال حق هم که بگید دیگه، تعبیر شیخ فتعمل شده به تعبیر خودشه، میگه تملک انتفاع دیگه نیست دیگه، تو آریه تملک انتفاع نیست، نهایت اذن در انتفاع. حالا روایت رو معنا میکنید به اذن در انتفاع، او یه حرف دیگه است، ولی تو بیعش باز اذن در انتفاع نیست.
بازش اصلا میره با این بیان خیلی استفادش از میره. بله ملکش در همه محبوظ و از آفاسه معلومه که اون منافع به ملکش در همه، ولی حق انتفاع داشته. این یه چیز عرفیه،
در در مقبوض به بیع فاسد، اونایی که الخراج به زمان رو قبول دارن، منافع رو ملک قابض، ملک زامن میدونن
در بیع. اما در
اسلام در بیع، مگر اینکه بگید خب الخراج به زمان فی کل عقدن و حسابه، در بیع ملک در اینجا از در انتفاع. ول حاصل ان دلالت الروایت، او روایت مرسله، دلالتش مضمونش کمتر از سندش نیست. لا تقصرو ان سندها فی الوهم، لذا میگه ما به خاطر الخراج به زمان دست از روایات من اطلفه و لا یحل و اینا بر نمیداریم. فلا یترک لعجلها، به خاطر اون روایت قاعده زمان مال مسلم، لا یحل مال امر این مسلم من اطلف مال غیر فهو له زامن، و احترام مال المسلم و عدم و حل مال المسلم الا من طیب نفس. این از این همه ادله دست برداریم خاطر اون قاعده. این تمام فرمان شد.